شریف مولا حضرت امیر سلام الله علیه خطبه ای را خواندند که ما را در اون خطبه به ذکر و یاد خداوند و لوازم و شرایط اون ما را دعوت و سفارش کردند و از اونجا که چند جلسه ای در باب ذکر خدا مطالب اینجا مطرح شد، روایاتی خونده شد، مناسب دیده شد که این خطبه شریفه که خطبه 223 نهج البلاغه هست این را هم اینجا معنا بکنیم. در خطبه قبل قسمت هایی را از این خطبه معنا کردیم تا به اینجا رسیدیم که حضرت امیر سلام الله علیه در تشریح و توضیح این سوالی که خداوند از انسان میکنه و علت تکذیب او را و گناه و مغرور بودن او را سوال میکنه، حضرت به اینجا رسیدیم که فرمودند چطور تو از خدا روی گرداندی و انت فی کنف ستره و انت فی کنف سترهی مقیم و فی سعت فضلهی متقلب. چطور ای انسان، ای کسی که هرچه داری از خداست، خدا تو را آفرید، اعتدال بخشید به اعضا و جوارح تو و اون همه کرم به تو داشت، چطور مغرور شدی در حالی که تو در پناه الهی و در حمایت خدا اقامه داری و زندگی تو در کنف الهی است و با پوشش خداست که زندگی میکنی و در حالی که در فراخنای فضل خدا در رفت آمدی و زیر چتر حمایت خداوند و با فضل و عنایت خدا زندگی را می گذرانی. فلم یمنعک فضله ولم یحتک عنک ستره. خدا با این که تو رو گردانده بودی از خدا، با این که تو قدر و شکر و سپاسگزار اون همه نعمتهای الهی نبودی، اما خدا همچنان فضلش را و بخشش و لطفش را از تو باز نداشت، با اینکه از دستور او سرپیچی کردیم اما خداوند فضلش را از ما باز نداشت و اون پرده پوششش را از ما بر نداشت. همه ما مبتلای به گناهان و معصیت ها بودیم اما خداوند بر ما لطف گذاشت، فضلش را از ما نگرفت و پرده حمایتش را از ما بر نداشت. این حالا لطف‌های مختلف الهی، از لطف‌های مادی تا اون لطف‌های معنوی که پیامبران و اولیای الهی باشند و در رأسشون هم پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله هم خدا به ما تفضلاتش را از ما باز نداشت، هم ما را رسوا نکرد. چون این دو چیزه، یکی اینه که خدا فضلش را از ما باز نداشت علی رغم پررویی ما و شکستن مرزهای الهی، خدا فضلش را از ما باز نداشت و ما را رسوا نکرد. ما مبتلای به اون گناهان و معصیت ها و خباثت هایی در ذاتمون بودیم و خدا با لطفش همه این عیب ها و نقص ها را بر ما پوشاند و ما را رسوا نکرد. حضرت امیر اینجور می فرماید: بل لم تخلو من لطفه مطرف عین فی نعمت یحدثها لک او سیئه یسترها علیک او ملیت یصرفها عنك. بلکه بالاتر در هیچ چشم به هم زدنی، این چشم به هم زدن در روایات هم آمده، این به عنوان مبالغه است، از اون کمتر هم حساب بکنی همینه. علی‌رغم این شکستن تو مرزهای بندگی خدا و نافرمانی خدا و دست زدن به هر گناه، خداوند در هیچ چشم به هم زدنی تو را رها نکرد. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، در حالی که او در هیچ چشم به هم زدنی تو را رها نکرد. در چی؟ فی نعمت یحدثها لک، در یکی از این سه نکته و سه امر. لطف خدا همیشگی و مستمر بود نسبت به تو، یا به نعمتی که برای تو تجدید می کرد و برای تو می رسان، یا در بلا و مصیبتی که از تو دفع می کرد، یا گناهی که و آلودگی تو را که پنهان می کرد. ما واقعا موقعیتی که همه ما در حد خودمون هر کسی داره از نظر مادی و معنوی به یکی از این سه نکته برمیگرده. از یک طرف هر لحظه زندگی ما و شما به نعمتهای الهی باید برسه تا زنده باشیم و حیات داشته باشیم. نعمتهایی که لا تعد و لا توسا، نعمتها ما یه چیزی میگیم، بلا تمام این جهان عظیم خلقت همه دست به دست هم هست و هر جاش درش رخن و خللی پیدا بشه ممکنه روی حیات ما اثر بگذاره. پس در هر لحظه نعمتی باید برسه. از اون طرف در هر لحظه انواع مصیبت ها و سختی ها و آفات و میکروب ها و امراض و امثال این ها که اینها هم باید از ما دفع بشه و جدا بشه از ما، به ما نرسه. از نظر اجتماعی هم ما همه ما مبتلای به یک اشتباهات و اشکالاتی هستیم که اکثرش از دید مردم مخفی میماند. حضرت میفرماد که در هیچ چشم به هم زدنی تو از این چتر حمایتی خدا بیرون نیستی. این چتر حمایتی خدا شامل این سه رکنه، عنصره. یکی این که نعمتی به تو میرساند، اونم چه نعمتهای بیکرانی. یکی این که اون امراض و مصیبت ها و بلاها رو از تو دفع میکنه، اون هم چیزایی که به حد ذهن ما نمیرسه. یکی هم این که آبروی ما را و اون اعتباری که داریم به خاطر اون اشتباهاتمون از بین نمیبره. فما ظنک به لو اطعته، ای انسان، تو با این همه گناه و نافرمانی مشمول این لطف خدا هستی. خدا به تو اینجور لطف و عنایت داره، اگر مطیع خدا باشی چه خواهد شد؟ اینها در یک سطح ظاهری است. اگر اطاعت خدا بیاد، این حمایت خدا در دل تو چراغهایی از نور روشن میکنه و عالمهایی از معنا و توجه به عالم غیب روشن میکنه که از همه اینها بالاتره. توی نافرمان اینجور مورد عنایت و لطف خدا هستی، اگر مطیع خدا بودی چه می شد؟ بعد حضرت قسم می خوره و ایم الله لو ان هذه الصفه کانت فی متفقین فی القوه متواضیین فی القدره لکنت اول حاکم علی نفسک بذمیم الاخلاق و مساوی الاعمال. حضرت می فرماد که می دونید قرآن در این آیه شریفه باطن و روحش با شما چی داره میگه؟ این معناش اینه، قسم میخواد، به خدا قسم، اگر تو و خدا دو موجود همتراز بودی، دو قدرت متوازی بودی، مثل هم بودی، تو این ور خدا هم اون طرف، و بعد با این تعادل در قدرت انصاف اگر میدادید خودت رو محکوم میکردی که در برابر اون دستورهایی که همش نجات و سعادت درش هست اینجور داری خودت را به خودت داری خیانت میکنی. اگر دو نفر مثل هم بودید و او دستورهای خوبی برای سعادت تو میداد و تو اونها را زیر پا میگذاشتی، در یک محکمه هم حضور پیدا میکردی، وجدانت را قاضی میکردی، تو خودت را محکوم میکردی در مقابل یه فردی که هم تراز خودت هست. اگر دو نفر مساوی بودین اینجور بود، حالا که چی که خداست و تو در برابر خدا هیچی هستی و هرچی داری از اوست، بنده او هستی، اینجا دیگه چی میخوای جواب خدا را بدی؟ خوب فکر بکن، بیندیش. و حقا اقول مد دنیا غرد که ولیکن به حق ترارته. از اینجا تا 7-8-10 فراز از این خطبه شریفه به مسئله بسیار مهم پرداختن امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در جاهای دیگر نهج البلاغه و در روایات دیگر هم مطرح شده و اون مسئله مهم اینه. ممکنه ماها بگیم که خب دنیا ما را فریب داد، زر و زیور دنیا، متاهم و هوس‌های دنیا ما را فریب داد و به این روزگار کشان، پس دنیا را محکوم بکنیم، بگیم تقصیرها بر سر دنیاست که ما را به اینجا کشانده. ممکنه اینجور بگیم ما مقصر نیستیم اگر در گناه افتادیم، اگر در معصیت افتادیم و اگر به این روزگار رسیدیم، دنیا با ما چنین رفتاری کرد. این ممکنه خیلی بگن. حضرت اینجا، خود حضرت هم گاهی داره که دنیا انسان رو گول میزنه، در قرآن هم هست، اما معنای اون این نیست که ما میفهمیم. اینجا خیلی قشنگ حضرت میفرماد که خوب به هوش باش که دنیا تو را گول نزد، تو گول دنیا خوردی. بین این دوتا خیلی فرقه. دنیا نیامد برای فریب ما، نعمتهای خدا و لذائذ دنیا خلق نشد که ما را فریب بده، این ما بودیم که بد استفاده کردیم. مثال دنیا مثال همون چاقوست، مثال سلاحه. با چاقو میشه کسی خود را از بین ببره، مجروح بکنه یا آسیبی به کسی برسونه، و از همون چاقو بهترین استفاده را میشه کرد. خیلی از ابزار و وسایل اینجوره. حضرت میفرماد که همه دنیا اینجوره، همه دنیا با همه نعمتهایی که داره، از زن، فرزند، مال، اقوام، خیشان، وطن، همه این نعمتهای دنیا که خدا در اختیار ما گذاشته، همه اینها مثل حکم همون چاقو رو داره. چاقو نیومده من رو گول بزنه، چاقو ابزار خوبی است. من فریب خوردم و بعد از آن استفاده کردم. سلاح برای مورد خودش چیز خوبی است. این وسوسه دل من بود که از سلاح بد استفاده کرد و روزگار من رو تباه کرد، و به جای این که اون چاقو ازش استفاده درستی ببرم، خودم رو مجروح کردم. این اشتباه از ناحیه اون کسی است که استفاده میکنه از او. حضرت با تمام قاطعیت بعد از این فرازهای زیبایی که حضرت این آیه را تفسیر کردند، توضیح دادند، تبیین کردند، بعد از اون فریادهایی که بر سر ما انسانهای غافل زدند که بیدار بشیم، میفرمان در این حال خوب به هوش باش و حقا عقول، راستی میگویم، مولا میفرماد راستی میگویم که دنیا تو را فریب نداد، تو فریب دنیا خوردی. در جاهای دیگر نهج البلاغه هم این قضیه مطرح شده، در این خطبه 223 که ادامهش رو خواهم خون مطرح شده، در اون کلمه قصاری هم هست که در روایات دیگه جاهای متعدد این قضیه مطرح شده که دنیا بده یا ما بد استفاده میکنیم، دنیا ما را فریب میده یا ما گول خودمون رو گول میزنیم و از دنیا بد استفاده میکنیم. اینجا حضرت میفرماد که قاطعانه این را بدان که دنیا تو را گول نزد، تو فریب دنیا خوردی، تو بد استفاده کردی از دنیا. اگر در اون مسیری که خدا معین کرده بود حرکت میکردی، دنیا چیز خوبی بود برای تو. اگر مال را از اون طریقی که خدا فرموده بود به دست آورده بودی و از همون طریق و مجرایی که خدا تعیین کرده مصرف کرده بودی، اگر در تحصیل مال، در تولید و در مصرف اون مقررات و موازین خدا را رعایت کرده بودی، چیز خوبی بود. این تو بودی که فرمان خدا را در تحصیل مال در تولید، در کار و در مصرف زیر پا گذاشتی و خودت را تباه کردی و الا دنیا تو را تباه نکرد. در اون کلمه قصار، کلمه قصیره‌ای که در بخش سوم نهج البلاغه آمده، اون جمله‌ای است که 131 شماره 131 کلمات قصار هست، اونجا هم اون قضیه مطرح شده که در اونجا می‌فرماد که اینجور نقل شده که حضرت دیدن که یک کسی آمده داره دنیا را مذمت میکنه، شروع کرده به اینکه این دنیا ما را به این روزگار نشون، مذمت دنیا از این باب که من مسئول نیستم، این دنیا بود که مرا به اینجا کشون. مثل اینکه گاهی وقتی میگه چرا این کار اشتباه کردی، میگه رفیق مرا به اینجا کشون. خب حالا واقعا رفیق او را به اونجا کشون؟ بله رفیق موثر بود، ولی دست تو باز بود، میتونستی به جای رفیقی که تو را به طرف مواد مخدر یا سرقت یا گناه میبره، رفیق خوبی پیدا بکنی که تو را تو عالم معنا ببره، زندگی تو را زندگی الهی بکنه. تو انتخاب کردی این رفیق را. دنیا هم همینه، دید که حضرت دیدن که کسی دنیا را مذمت میکنه، فرمودن ایها الذام للدنیا المغتر بغرورها، میگه ای کسی که دنیا را مذمت میکنی و فریب دنیا خوردی، تو خودت فریب دنیا را میخوری و بعد دنیا را مذمت میکنی. و بعد توضیحاتی میدن که نه، دنیا نعمتهای خداست که ما بعد از آن استفاده میکنیم، در اون کلمه قصار 131. اینجا هم قریب به همون مضامین در این خطبه آمده، و حقا اقول مد دنیا غرت که ولیکن به هر طرف، ولقد کاشفت کل عذاب و آدنت که علا سوا. چطور دنیا تو رو گول زده؟ همین دنیا موعظه های خودش را رو دست کرده، برای تو آفتابی کرده. این حرکت دنیا، این تحولات دنیا با تمام صراحت موعظه هاش رو ابلاغ کرده به تو. دنیا بده؟ نه، من بدم که از دنیا بد استفاده میکنم. به تو اعلام کرده به صورت خیلی عادلانه، دنیا ابلاغ کرده، اعلام کرده که به من دل نبند، از من استفاده درست بکن. و لهی به ما تعد و کم ندول البلا به جسم که و نقص فی قوت که اصدق و اوفا من ان تکذب که او تغرک. میگه دنیا، میفرما دنیا اینجور نیست. دنیا با اون بلاهایی که درش هست به تو اعلام کرده که اعتماد به من نکن. دنیا با اون کاستی ها و اشکالاتی که درش هست جلوی چشم توست، به تو اعلام کرده که به تو به من دل نبند، بر من اعتماد نکن. دنیا به تو دروغ نگفته، همونطور که زینت های دنیا برای زندگی اونها رو به تو نشان میده، دنیا اون تحولات و اون سختی ها و اون بلاها رو هم به تو نشون داده تا تو بیدار بشی و بعد استفاده نکنی از این دنیا. و لرب ناسه لها اندک متهم و صادق من خبرها مکذب. دنیا زیاد تو را نصیحت کرد، اما تو او را متهم کردی، درس نگرفتی. دنیا زیاد سخنهای راست با تو گفت و درسهای عبرت به تو آموخت و تو خوب آنها را فرا نگرفتی. تو شاگرد خوبی نبودی که از این دنیا و معلمی که زشت و زیبا را به تو نشون داد و راه ها را به تو نشون داد درس بگیری. اینجور دنیا را متهم نکن، به خودت برگرد، در درون خودت بیندیش، به هوای نفس خودمان و آفتهای روحی خودمان فکر بکنیم که ما از دنیا بد استفاده کردیم. ولئن تعرفتها فی الدیار الخاویه و الربوع الخالیه لتجدنها من حسن تذکیرک و بلاغ موعدتک به محلت شفیق علیک. خوب فکر بکن، خوب بیندیش، اگر دنبال دنیا و به سراغ عبرتهای دنیا می رفتی، در کجا؟ در خانه های فروریخته این دنیا، در جایگاه‌هایی که خالی شده از ساکنان پیشینشون و در افرادی که در میان شما بودند و از میان شما رفتند، امت‌هایی که سربلند بودند و به حضیض افتادند، افرادی که سالم بودند به مریضی افتادند، اگر در این همه عبرت‌ها خوب نگاه می‌کردی که همه اینها رو دنیا داره به تو میگه و معرفی می‌کنه، اون وقت می‌دیدی دنیا یک دوست بسیار مهربان با توست و اصرار داره که تو رو هدایت بکنه. دنیا جای آزمایش توست، تو بهترین استفاده را از این عالم و از این حوادث دنیا و نعمتهای الهی در این دنیا میتونستی بکنی. دنیا به تو نشون داد، گذشته جلوی چشم تو، خانه های خالی و شهرهای به هم فرو ریخته و افراد به پایین آمده و تحولات و تغییراتی که در عالم بوده، اینا همه به تو داره درس میگه. ما خوابیم، ما بر سر کلاس درس دنیا چرت میزنیم و خوابیم و نمیبینیم که اینقدر دنیا خوب، خیلی رسا، خیلی زیبا داره با ما حرف میزنه. مگر ندیدید که دوستانی از شما، خیشانی از شما، افرادی در سن و سال شما بدون هیچ چیزی از این دنیا رفتن؟ این درس دنیاست. مگر نمیبینید که چیزی دست خود شما نیست و سلامت شما و همه امکانات شما از خداست و اگر نظری برگردانه چیزی نمیمونه؟ اینا رو دنیا به ما گفته. حضرت فرماد اگر خوب فکر میکردید در دنیا و اون همه درس هایی که به شما آموخته، اون وقت میدیدید که دنیا چونان دوست مهربان و مصر بر هدایت شما، اینجور جلوه میکرد دنیا برای شما. و لنعم دارم من لم یرض بها دارن و محل من لم یوطنها محلا. خیلی زیبا بفرما، دنیا خوب چیزیست، اما برای کی؟ درست مثل همون چاقوست، چاقو خوب چیزیست، اما برای چی؟ برای اینکه حیوانی رو برای غذا ذبح کرد یا برای رفع یک حاجت. درست دنیا هم همینجوره، خوب چیزیست، خوب جاییست، اما برای کی؟ برای اون که رضایت نداد به این جا به عنوان جایگاه ابدی خودش. اونی که اینجا را نپسندید و این حیات زودگذر را بهش بسنده نکرد در برابر اون رضوان و رحمت بیکران الهی، اینجا جای خوبی است برای او. برای اینکه آدمی که اونجا را بهش اعتقاد داره، از اینجا برای سلامت و سعادت خودش استفاده میکنه، خیلی خوبه. و من لم یوطنها محلا، کسی که اینجا را به عنوان مانده، جایگاه ماندن انتخاب نکرد، این خیلی نکته است. پایه همه سعادت های انسان در این دنیا اینه که اینجا را جای ماندن و بقا نبینه، دار مقر نبینه و ممر ببینه. اگر دید اینجور شد، از هر چه تو این دنیاست استفاده میکنه برای همون عالم آخرت و عالم بقا. این مهمه. و ان السعداء بالدنیا غدن همون ان السعداء بالدنیا غدن هم الحاربون منها اليوم. میدونید چه کسانی از دنیا برای سعادت خودشون استفاده کردن و دنیا برای اونها خوب بود؟ اونایی که امروز فرار میکنن از دنیا و درست از این نعمتهای الهی استفاده میکنن، اینها تو روز قیامت معلوم میشه که درست از دنیا استفاده کردن. اونی که رابطه خودش را با دنیا، رابطه حریص بر دنیا ولو در قبال فرمان خدا قرار نداد، به خانو فرزند خودش، به ثروت و مال خودش، به مقام و اعتبار خودش، به محل و وطن خودش اونچنان اعتباری در برابر خدا نداد که اینها را بر خدا و دستور و رضوان خدا مقدم بندازه. اینها سعدای فردا هستن، اینها رستگاران هستن، اینها از دنیا خوب استفاده کردن. اذا رجفت راجفه و حقت به جلائنها القیامه و لحق به کل من سکن اهله و به کل معبود عبدته و به کل مطاع اهله فلم یجز فی عدله و قسطه یومئذ خرق بشر فی الهوا ولا همس قدم فی الارض فکم حجت یوم ذاک داحده و عذر و علاق عذر منقطعه. ناگهان حضرت بعد از اینکه دنیا را تصویر کرد و حقیقت دنیا را معرفی فرمود، منتقل به قیامت میشه. تو خود اون آیه شریفه سوره انفطار هم همین جوره که بعد از اینکه یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، همونجا بعدش منتقل به یاد روز قیامت میشه. اینجا هم همین جوره، یادی از قیامت میکنه. اون وقتی که اون حادثه بزرگ فرا برسه و قیامت با همه بزرگی ها خودش را نشان بده و نظام این طبیعت فرو بریزد و اون نظام عالم غیب برقرار بشه و همه عبادت کننده ها به معبودهای خودشون ملحق بشن، اگر خدا بود به خدا و اگر شیطان بود به شیطان، و در اون روزی که همه به طور کاملا دقیق به جزای اعمالشون میرسند، اون روز فکم حجت یوم ذاک داحده، خیلی از استدلال ها اون روز پوچ نشون میده، خیلی از عذرها اون روز قطع میشه. امروز ما اگر گناهی بکنیم، اگر خطایی ازمون سر بزنه، ممکنه در برابر چشمان دیگران توجیه بکنیم، ممکنه تو خودمون بر سر خودمون کلاه بگذاریم و توجیه بکنیم، اما اون روز که قیامت با همه بزرگیش در جلوی چشمان شما مجسم میشه و حقایق به رخ شما کشیده خواهد شد، اون روز دیگه بسیاری از توجیه ها و عذرهایی که امروز برای خودمون میتراشیم اونها فرو میریزه. در برابر خدا دیگر نمیتوانیم توجیه بکنیم که من اینجا این عذر را داشتم که امر معروف و نهی از منکر را زیر پا گذاشتم، اینجا این عذر را داشتم که نماز و فریضه بزرگ الهی را بی اعتنایی بش کردم، سبب آن را. امروز ممکنه عذر بیارم، امروز ممکنه غافل باشم، امروز ممکنه کلاه بر سر خودم یا دیگران بگذارم، اما اونگاه که اون حادثه بزرگ قیامت و فروپاشی عالم طبیعت میرسد، دست ها بسته، زبان ها بسته، عذرها قطعه، باید حقیقت رو جواب داد و به حقیقت سخن گفت. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم فتحر من امرک ما یقوم بهی عذرک و تثبت بهی حجتک. میدونی چه باید بکنی؟ طوری عمل بکن که روز قیامت هم عذر داشته باشی، طوری عمل بکن که در پیشگاه خداوند و عدل الهی هم حجت تو حجت رسا و درستی باشه. با غفلت، با توجیه گناه و معصیت و خود ما یم قالک مما لا تبقا له، از این دنیایی که تو در اون دنیا نخواهی مان چنان بهره ببر که برای تو در اونجا باقی بمانه. و تیسر لسفر، آماده بشو، خودت رو سبکبار بکن، خود را مجهز بکن برای این سفره. این فرازهای بسیار زیبایی بود که مولا در ذیل آیه شریفه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم فرمودن و اساس همه این ساختن و اصلاح به همون ذکر و توجه به خدا و یاد خدا برمیگرده. خدایا به همه ما بندگان عاجز و قاصر درگاه خودت و به ما دلبستگان به امید خودت توفیق ذکر و یاد خودت و استفاده درست از این دنیا عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى مولانا وسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوای خداوند شکر و سپاس بر نعمتهای بیکران او، صبر بر سختی ها، اطاعت از فرمانهای او، دوری از گناهان و معصیت ها و ذکر و یاد همیشگی و مستمر او سفارش و دعوت می کنم. خداوندا همه ما را توفیق ذکر و یاد خودت و عمل به فرمانهای خودت عنایت بفرما. چند نکته را به ترتیب در این خطبه لازم هست که مطرح بکنم. اولین نکته این است که 17 ذی القعده 60 سالگرد ارتحال مؤسس حوزه علمیه قم حضرت آیت الله العظما حائری رضوان الله تعالی علیه است. این شخصیت بزرگ و مؤثر در عالم اسلام و در عالم تشیع و استاد مراجع بزرگ و استاد امام عزیز و افتخار معنوی و فکری شهر ما و استان ما و در واقع افتخار عالم تشیع، 17 ذی القعده 60 سالگرد ارتحال این عالم بزرگ و عظیم الشأن هست. ارتحال این عالم بزرگ را به همه شما برادران و خواهران و به مقام معظم رهبری و به حضرت بقیت الله العظم تسلیت عرض می کنم و انشاءالله هفته آینده سال گذشته هم من در خطبه به صورت مفصل در مورد احوالات ایشون صحبت کردم و یک خطبه را انشاءالله هفته آینده که نماز هم در امامزاده برگزار میشه و در نزدیک منزل ایشان و جایگاه ایشون هم هست، انشاءالله هفته آینده اونجا نماز رو برگزار میکنیم و یک خطبه هم در مورد ایشان حقی است که بر ما دارن و افتخار ما هستن و مشعل هدایت ما هستن و راه و رسم دین و سعادت ما از این عالمان و انسانهای بزرگ باید فرا بگیریم و از همین جهت هم هست شایسته است بر ما فرض حق ماست که از ایشان تجلیل و تعظیم بکنیم. انشاءالله هفته آینده من در یک خطبه به گوشه های دیگر از زندگی و ویژگی های ایشون اشاره میکنم. یه بخشی را هر سال گذشته گفته بودم و بخش دیگر را انشاءالله هفته آینده عرض خواهم کرد. امیدواریم که خداوند روح پرفروغ و پاک و طیب این عالم بزرگ و این افتخار بزرگ را با اولیای الهی محشور بفرماید و به همه ما توفیق پیروی از عالمان متعهد و راستین و فداکار در راه اسلام عنایت بفرمایید. نکته دیگر هم امروز 25 فروردین روز اجرای طرح ریشه‌کنی فلج اطفال هست. قبلا هم تذکری دادم، البته اون روز من تاریخ‌ها را اشتباه گفتم. در دو روز این طرح اجرا میشه، یکی همین امروز 25 فروردین، یکی هم 22 اردیبهشت که قریب 10 میلیون کودک زیر پنج سال را در سراسر کشور با همکاری وزارت بهداری و برادرانی که اونجا کار میکنن و سپاه پاسداران و بسیج به صورت سراسری این طرح اجرا میشه. اون روز هم عرض کردم ما هم به لحاظ اینکه واقعا باید برای سلامت جامعه کار بکنیم، اسلام جامعه و افراد سالم و تندرست رو میخواد و وظیفه همه هم هست که در این جهت قدم بردارن، خود خانواده ها و پدر و مادرها، از این جهت اجرای این نوع برنامه ها و نظیر واکسیناسیون فلج اطفال که به صورت سراسری اجرا میشه خوب و لازمه و از جهت دیگر هم اجرای این نوع طرحهایی که اعتبار نظام اسلامی ما و وجهه بین المللی کشور ما را در یک امر بسیار پسندیده و شایسته بالا میبره، نظیر همون طرحهای دیگری هم که کشور ما نسبتاً بسیار خوب موفق بوده، اجرای اینها از اون جهت هم مطلوبیت داره و خوبه. من اینجا ضمن تشکر مجدد از همه کسانی که در این جهت کار میکنن، در همین منطقه اینجا حدود قریب 600 نفر در این روزها از برادران بسیج، برادران و خواهران بسیج و بهداری این طرح را در سطح منطقه اجرا میکنن. من از اون برادران و همه کسانی که در این زمینه طراحی کردن در سراسر کشور، در استان و در خود شهر ما تشکر و تقدیم میکنم و مخصوصا حضور برادران و خواهران بسیج در این طرح یک حضور بسیار زیبنده و جالبی است که همون کسانی که وقتی که شیپور جنگ نواخته بشه برای دفاع از اسلام و کشور آماده فداکاری هستند، در صحنه‌های سازندگی کشور و سلامت مردم و اجرای این طرح‌ها حضور دارند. من از همشون تشکر و تقدیم می‌کنم. انشاءالله خداوند به همه اونها اجر عنایت بفرماید و از همه خانواده هم درخواست می‌کنم که انشاءالله با روی باز از این برادران و خواهران استقبال بکنند و فرزندانشون را به مراکزی که این برنامه اجرا میشه ببرند که انشاءالله این نوع بلاها و آفتها از جامعه و از اعضای خانوادهشون دور بمانند و امیدواریم که در با سرعت زیاد کشور ما و وزارت بهداشت و درمان موفق بشه که فلج اطفال را از کشور ریشه‌کن بکنه انشاءالله. این هم نکته دیگری بود که لازم بود عرض بکنم. نکته سوم که باز وظیفه خودم میدونم اینجا مطرحش بکنم، افتتاح‌ها و برنامه‌های اخیری است که در مسافرت رئیس جمهور به استان خوزستان اجرا شد که همونطور که شاید هفته قبل هم اشاره کردم دستهایی در کاره که از مشکلات و سختی هایی که امروز برای جامعه ما وجود داره سوء استفاده بکنن و خدمت ها و کارها و برنامه هایی که انجام شده اونها را تحت شعاع قرار بدن. و باز هم من عرض میکنم بدون اینکه بخوام هر کاری را تصحیح و توجیه بکنم، اما خدمت ها و برنامه هایی که کشور اجرا کرده چیزهای کمی نیست. در همین طول این مدت یک ماه اخیر راه آهن بندر عباس افتتاح شد که یک پروژه عظیم اقتصادی است و دشمن های ما هم اون را اقرار کردند که این کار بسیار بزرگی بوده که انجام شده و خیلی هم کینه دارن که این کارها معمولا به دست خود متخصصان ما انجام میشه. طرح بسیار بزرگی بود. در این مسافرت رئیس جمهور به استان خوزستان خب کارهای مهمی افتتاح شد یا آغاز شد که واقعا طرحهای بزرگ کشور و بعدش طرحهای بزرگ منطقه هست. اون غیر از این طرح راه آهن که بهش اشاره شد، چند صد از اون 30 طرح بزرگ صدسازی که در طول برنامه 5 ساله اول اجرا میشه و برخیش به نتیجه رسید، تعدادش هم ظرف 1-2 سال آینده به نتیجه میرسه، مهمترین این صدها در استان خوزستان قرار داده با اون امکاناتی که داره که واقعا برای آینده کشور خیلی نقش بسیار مهمی داره. این صد بسیار هم برای کشاورزی اون منطقه که منطقه آماده است بسیار مهمه، هم برای تولید برق و که مورد نیاز مهم کشور هست نقش مهمی داره. چند صد بزرگ در اونجاست که اجرا شده، بعضی از قسمت‌هاش هم به تدریج داره اجرا میشه که بودجه‌های زیادی بر کشور برده و چاره‌ای هم نبوده. به هر حال ما اگر همین سرمایه گذاری هایی که الان برای کارهای اساسی کردیم نکرده بودیم، امروز برق مشکل داشتیم. همه میدانیم بعد از جنگ ما بر کشور ما مواجه با کمبود جدی برق بود و امروز ما در آستانه صدور برق هستیم به کشورهای همجوار. خب اینا سرمایه گذاری های بزرگی است که کشور بهش نیاز داره و روشن هم هست که این نوع کارها سختی و مشکل هم داره و واقعا هم نمیشه اینا رو کم گرفت. اگرم مسئولی بیاد این کار را نکنه داره به آینده خیانت میکنه. اگر بیاد همه چیز را سوبسیدش بکنه دو دست همه بده، واقعا خیانتیه. من عرض میکنم مشکل واقعا وجود داره، گرانی هست، مواد غذایی بعضی قسمتاش واقعا باید کنترل بشه، به این شکل نباید باشه و سختی افراد هست واقعا. حالا یکی که میخواد 2 تا دختر داره یه جهازی تهیه بکنه، من درگیر با این قضایا هستم، از واقعا با همه وجود هم آدم وقتی که گاهی مواجه با این نوع مشکل میشه همه وجود آدم واقعا احساس رنج و درد میکنه، این جای خودش. اما به هر حال ما در انرژی، در برق، در سد، در این کارهایی که بالاخره ما اگر انجام نمیدادیم نسل آینده نه، همین الان ما مشکل داشتیم. اگر سرمایه هایی که برای تولید برق مصرف شده بود ما مصرف نکرده بودیم، الان ما مشکل داشتیم. در سدها هم همینجور، در آبرسانی به شهرها، طرح بزرگ آبرسانی به خود استان، اینا طرحهایی است که نمیشه کمش گرفت. و در همین سفر خب اون مجتمع پتروشیمی که فاز سومش هم افتتاح شد، اون مجتمع پتروشیمی با اون سابقه‌ای که داره و اون ضربه‌هایی که آمریکا زد، ژاپن را منصرف کرد از همکاری ما و متخصصین خود ما الان در سدسازی، در تولید برق، در بسیاری از صنایع مهم و در خود همین پتروشیمی از متخصصان بزرگ دنیا هستن و ما تو سختی اینا رو یاد گرفتیم. انسان در سختی ها، ملت ها و جامعه ها در سختی ها خودشون رو میتونن بسازن، به شرط اینکه هوشیار باشن، دست به دست هم بدن، وحدت داشته باشن، قوی باشن، اراده داشته باشن. تو سختی ها ملت ها به جایی میرسن و واقعا نباید این کارهای بزرگی که شده کم گرفت. آدم راحته که اشکال رو انتقاد بکنه، منم اگر بیام تو خطبه ممکنه که خیلی هم آدم دلشونم خنک بشه، آدم بگه که خب اینجا اشتباه کردی، اونجا اشتباه کردی، اشکال بگیره. منم الان بخوام 1 ساعت میتونم بگم که این سیاست اشتباهه، اون سیاست اشتباهه، اشتباه هم هست بعضی جا، توجه کردی؟ اما این انصاف نیست. واقعا در برابر این همه کارهای بزرگ و سدسازی ها، راهسازی ها، آبرسانی به مناطق مختلف، بخشای کشاورزی، اون صنعت نیشکری که در خوزستان هست، پتروشیمی، برق، اینا کارهای اصلی کشوره که واقعا خیلی کار شده. خود کشاورزی در بخشهایش بسیار خوب پیشرفت کرده. اینها را نباید واقعا ما فراموش بکنیم. یه وقتی دشمنها برای ما خیالاتی ببافند و تر بریزند و یه وقتی هم خدا نکرده یه جامعه بزرگ متحد قوی با اون اعتبار بین المللی جهانی و با اون روی سفید پیش خدا، با اون همه شهدا و اون سرمایه های بزرگ الهی، همه اینها را از دست ما بگیرند با یک بهانه هایی. ما البته باید کار کرد که زندگی مردم به حد اعتدال برسه، ولی به هر حال این کارهای بزرگ هست. ضمن اینکه خب در برابر تورم یه عده‌ای که درآمد ندارن براشون سخته، یه عده‌ای هم البته درآمد دارن اون سختی رو نمی‌کشن، ولی البته قشر وسیعی هم هستن که سخته براشون. اما بالاخره این کارهایی است که دیر یا زود باید این کشور بکنه. تو همه دنیا هم یه زمانی شروع کردن این نوع کارها رو. ما نمی‌تونیم برای همیشه در این جهات عقب بمانیم از قافله پیشرفت و ترقی. ما مورد بازخواست قرار میگیریم اگر کشورمون را و نظاممون را به این سطح اعتدال نرسانیم. اینها بخش‌های مهمی از کار خود بازسازی مناطق جنگ که من تو این آماری که میدیدم در روزنامه هم هست که 250 میلیارد، یه مقدار بیشتره، 250 میلیارد تومان تا به حال خرج بازسازی مناطق جنگ. چندین شهر ویران شد در جنگ، هزارها روستا ویران شد، مزارع بسیار بزرگ کشور ما در هم فرو ریخت، بندرهای ما از بین رفت و اون صدمه های بزرگ در کشور ما دید. خب اینا بازسازی میخواد و تا به حال در طول برنامه 250 میلیارد تومان خرج فقط بازسازی شده که بیش از نصفش در استان خوزستان مصرف شده. این چیز کمی نیست، ملت ما باید آشنا باشه این آمار و ارقام در راهسازی ها، در بندرها، در مجتمع های پتروشیمی، در برق، در کشاورزی و در سدسازی. اینها آمارهای بزرگی است که باید بهش توجه داشت و خود راه آهن که کار بسیار بزرگی بود، این مجموعه را باید با هم دید. البته واقعا هم مسئولین هم خیلی بیش از این باز توجیه بکنن، مردم را ارشاد بکنن. واقعا همه ما ملتی هستیم که اگر بعضی اشتباهات سیاست گذاری ها، مصرف گرایی ها و وارد کردن ما چیزهای لوکس و اینها از خارج، اینا را باز کنار گذاشته باشن و ملت هم واقعا اگر بدونن که اساسی داره در کشور کار میشه، واقعا پای کار میستن. ما خام که نیستیم، اینجور نیست که نفهم باشیم، بالاخره ملت هوشیار و رشیدی هستیم و کار عظیمی است. در طول چند سال 250 میلیارد تومان برای فقط بازسازی باشه، اون ارقام نجومی برای سدسازی ها، راه ها، راه آهن و آبرسانی ها، اصلاح بافت شهرها و توسعه دانشگاه ها و مراکز علمی و امثال اینها چیز کمی نیست. من دو سه موردش آمار و ارقام گفتم، خیلی بیش از این هست و اهمیت هم داره خود پتروشیمی و اعتباری که ما بالاخره دنیا خودمون خیلی از این کارا رو انجام دادیم. و البته مسئولین در زمینه استقراض خارجی واقعا باید حواسشون جمع باشه، ولی اون که کشور سختی میکشه، ما نباید زیر بار قرضها و استقراض سنگین خارجی بریم. در مصرف باید رعایت کرد، خود مردم باید رعایت بکنن و در واردات بیجا باید دقت کرد و حمایت از کشورهای محروم و مستضعف، اینا چیزهای مهمی است که باید مسئولین واقعا بیش از این هم روش کار بکنن. ولی این طرف هم این همه خدمات و کارهایی که انجام شده، این را خداییش اینه که نمیشه اینا را آدم پشت گوش بندازه و شروع بکنه فقط اشکال بکنه. اشکال کردن خیلی راحته. این هم نکته دیگری است که باید بهش توجه داشت و من لازم میدم که اینجا عرض بکنم. امیدواریم که خدا به ما توفیق بده که کشوری الهی و اسلامی بسازیم. نکته آخر هم روزهای پنجم تا هفتم اردیبهشت کنگوری برای بزرگداشت صاحب تفسیر کشف الاسرار رشید الدین میبودی برگزار میشه در میبود که از یکی از سلسله اون کنگوراهایی که برای علمای اسلام، مفسرین و مورخین مسلمان از هر مذهبی بودن در سراسر کشور در جاهای مختلف وزارت ارشاد برگزار میکرده. بعد دو سه سال قبل هم طرح، شاید دو سه سال بشه، طرح بزرگداشت صاحب تفسیر کشف الاسرار که مربوط به قرن 56 هجری طراحی شده. و نکاتی که اینجا من لازمه عرض بکنم اینه که خب اولا در طول این کنگره هم از حوزه هم دانشگاه مهمانهایی برای شهر میان و مقدمشون رو گرامی میداریم، از حوزه چند تا از علمای بزرگ تشریف میارن و انشالله اونایی که دستن در کار هستن مهمان نوازی و توجه به اون کسانی که تشریف میارن دارند و انشالله موفق باشن. و نکته هم که باید عرض بکنم اینه که عمده بودجه کار مربوط به خود وزارت ارشاده که به صورت سراسری در جاهای مختلف کشور برگزار میشه، یکیش هم در میبود برگزار میشه برای صاحب تفسیر کشف الاسرار. و نکته دیگر همینه که انشالله برگزار کنندگان کنگره نسبت به همه اون چه که لازمه در کنگره رعایت بشه از همه جوانب در خود دانشگاه انشالله توجه کامل داشته باشن و مردم هم مقدم مهمانان رو گرامی بدارن. و البته در مورد خود تفسیر کشف الاسرار که تفسیر بسیار خوبی هست، احیانا حالا اشکالاتی هم داره جای دیگه با صحبت کرد، به هر حال این تفسیر از نظر ترجمه قرآن یکی از قدیمی ترین متون ترجمه قرآن که رشید الدین میگودی نوشته و در بخش های دیگرش هم از نظر ادبی از نظر عرفانی نقاط قوت و امتیازی داره. البته اشکالاتی هم توی کارش بوده که مثل اینکه هر کسی اشکالاتی داره که در خود کنگره هم به همه جوانبش پرداخته شده در مقالاتی که آمده. به هر حال اینم یه کاری است که وزارت ارشاد در استان یزد داره برگزار میکنه و جای برگزاریش هم میبوده که لازم بود اینجا یادآوری بشه. امیدواریم که کسانی که در این زمینه کار میکنن ان شاء الله موفق باشن و ان شاء الله با قصد خالص و برای آشنایی با این مفسر قرآن و آشنایی جامعه با قرآن ان شاء الله قدم بردارن. امیدواریم که خداوند را همه ما توفیق اطاعت خودش و دوری از گناه و معصیت عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خدایا به همه ما توفیق ذکر و یاد خودت عنایت بفرما. خدایا گام های ما را در راه بندگی خودت ثابت و استوار بدار. اموات و گذشتگان ما را، شهدای گران قدر من را، علمای بزرگ گذشته ما را، روح مطهر مرحوم آیت الله حائری و حضرت امام و یادگار گرامی ایشون را با اولیای خودت محشور بفرما. خدایا باران رحمت و برکت و خیر و تفضلاتت را بر ما فرو بفرست. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. سلامهای خالصانه این جمع نمازگزار و مشتاق حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا را به آستان مقدسش ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. السلام علیکم.